سوینا با مشارکت نشر نیماژ و دیجی پی تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
چهار روز با روح همینگوی، نوشته تام وینتون، برگردان مهسا خراسانی، با صدای رضا عمرانی.
من چنان مفتون حرفای پروفسور بودم که متوجه نشدم مهمانی تمام شده است. بیشتر مهمان ها رفته بودند. جو و دار و دستش هم جلوی در بودند و داشتن می رفتن بیرون. برای همین ارنست رفت تا با آنها خداحافظی کند. دیدم که چند قدم به طرف آنها برداشت و بعد دوباره به طرف پروفسور برگشت. اما پروفسور دیگر آنجا نبود. خیلی ساده و راحت ناپدید شده بود. همانطور که سرم را می‌خاراندم به سمت ارنست برگشتم. مهمانهایش رفته بودند و او تک و تنها آنجا ایستاده بود. مثل قبل سر حال نبود. انگار به معنای واقعی کلمه روح دیده باشد. هنوز کنار پیشخوان ایستاده بود و انگار بدن و چشمهایش خشک شده بود. بعد که راه افتاد به طرف در باز خانه، مخلوطی از احساسات ضد و نقیض در نگاهش موج می‌خورد که واضح‌ترینشان ناباوری بود. همان موقع یک نفر از درگاه گذشت و قدم به داخل خانه گذاشت. یک زن. نگاه او هم درست مثل نگاه ارنست گنگ و بهت زده بود. این زن هم مثل سایر مهمانان آن شب در همان سن و سال زمان مرگش بود. 92 سالش بود. با وجود اینکه همینگوی هم در سالهای پایانی زندگیش خسته و پژمرده شده بود، اما بانویی که اکنون ارنست به او چشم دوخته بود به طور قابل توجهی از او پیرتر بود. ناگهان گروه ارکستر داخل ایوان درست مثل آن که بخواهد به افتخار این دو آهنگی بنوازد شروع کرد به اجرای موسیقی. آهنگ بسیار قدیمی را می نواختند به اسم تو را خواهم دید. بانویی که ارنست همینگوی را این طور از خود بی خود کرده بود کسی نبود به جز اگنس فون کورافسکی، تنها زنی که تکی از قلب او را رو بوده بود. آن دو همدیگر را از سال 1918 به بعد ندیده بودند، یعنی همان روزی که ارنست 19 ساله بیمارستانی در میلان را با عصای زیر بغل ترک کرده بود. آن روزها اگنس که 7 سال از او بزرگتر بود، یکی از پرستاران صلیب سرخ بود و در حین کمک به ارنست برای بهبود جراحت‌هایش که ناشی از جنگ بود، پا را از محدوده وظایفش فراتر گذاشته بود. قسمت طنز ماجرا این است که بعد از اینکه به ارنست کمک کرد تا سلامتش را به دست بیاورد، با دست خودش او را مجروح کرد و بعد جوری هم مجروحش کرد. ارنست به خانه بازگشته بود با این باور که پرستاری که عاشقش شده به زودی به او ملحق می شود و با هم ازدواج می کنند. اما اشتباه می کرد. مدت کوتاهی بعد از بازگشت به آمریکا نامه از پرستار کورافسکی دریافت کرده بود. از آن نامه های پرسوز و گداز. احتمالاً این نامه دو بار بر دل ارنست داغ گذاشته بود. اولین بار وقتی اگنس به او گفته بود ترکش کرده است و دفعه دوم وقتی برایش نوشته بود به زودی با مرد دیگری ازدواج می کند. با توجه به مطالبی که درباره رابطهشان خوانده بودم همیشه بر این باور بودم که داغی که آن تک کاغذ بر روح ارنست گذاشت به شدت جراحاتی بود که گلوله بر پاهایش گذاشت. همانطور که تماشایشان می کردم برگشتند و با هم از در بیرون رفتند. دلم می‌خواست دنبالشان بروم تا ببینم چه کار می‌کنند و کجا می‌روند. اما نرفتم. خب دست کم بلافاصله نرفتم. همانطور در اتاق خالی ایستادم و به موسیقی گوش سپردم. موسیقی که اینگونه می‌خواند. در تک تک روزهای زیبای تابستان تو را خواهم دید، در هر آنچه روشن است و شادی بخش تو را خواهم دید، همیشه همین گونه به تو می اندیشم، تو را در آفتاب صبحگاهی می بینم و وقتی شب تازه قدم به پهنه آسمان گذاشته به ماه خواهم نگریست، اما تو را خواهم دید. بالاخره وسوسه بر من غلبه کرد. دیگر نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم. باید می فهمیدم چه خبر است. از وسط اتاق نشیمن گذشتم و از شیشه به منظره آن شب تاریک و کوبایی نگاه کردم. باور کردنی نبود. صحنه پیش رویم باعث شد پوست بدنم مورمور شود. اگرچه هنوز گروه موسیقی مشغول نواختن بود، اما در تاریکی نمی توانستم اعضای آن را ببینم. به جز ارنست و اگنس هیچ چیز دیگری نمی دیدم. آن دو در آغوش یکدیگر زیر نور مخروطی شکل و سفید رنگی نرم و ملایم می رقصیدند. مثل آن بود که پرتوی از نور بهشت بر آن دو می تابید. انگار از نقطه بسیار کوچک نوری از آسمان شب پیکرشان را روشنی می بخشید. کمابیش شبیه همان پرتو نوری بود که چند ساعت قبل بر عرشه پیلار تابیده بود، البته با درخششی بیشتر و خیره کننده تر. همانطور که رقصشان را تماشا می کردم چند بار مجبور شدم پلک بزنم. همچنین چند مرتبه هم سرم را به شدت تکان دادم، انگار می خواستم خودم را از چنگال نوعی توهم رهایی بخشم. اما هیچ تغییری ایجاد نشد. ارنست و اگنس دوباره جوان شده بودند. اگنس در لباس و کلاه پرستاریش بسیار زیبا بود. ارنست هم در یونیفرم راننده های آمبولانس لاغر و جذاب به نظر می رسید. اگنس فون کرافسکی مواظب ارنست بود که داشت بدون چوب های زیر بغلش می رخصید. کنار هم دیگر مثل یک روح در دو پیکر زیر نوری که از بالا می تابید با شادی و آرامش چرخ می زدند. بعد ارنست همینگوی به آرامی سرش را عقب برد، به چشمای او نگاه کرد و چیزی زمزمه کرد. اگنس پاسخ داد و هر دو لبخند زدند.
فصل 11. از اونجایی که کنجکاوی و حیرت بر من غلبه کرده بود همونجا ایستادم و به تماشای رقص ارنست و اگنس ادامه دادم. می دانستم دارم به حریم خصوصیشان تجاوز می کنم و هیچ حقی برای حضور در آن مکان ندارم، اما نمی توانستم خودم را کنترل کنم. بالاخره وقتی حس کردم حضور طولانی مدتم به منزله بی حرمتی به امری مقدس محسوب می شود، خودم را مجبور کردم از جلوی پنجره کنار بروم و سر جایم روی مبل بنشینم. فکر کردم همونجا منتظر بازگشت ارنست بمانم و بعد از او درباره این دیدار شگفت‌آور سوال کنم. از او بپرسم دوباره جوان شدن چه حسی دارد؟ بپرسم هنوز هم عاشق اگنس فون کوراوسکی هستی؟ فکر میکنی اگر با او ازدواج کرده بودی این عشق ادامه پیدا میکرد؟ آیا روح هایی که در آسمان ها هستند هم ازدواج میکنند؟ آنها هم میتوانند عاشق شوند؟ اینها فقط چند تا از سال هایی بود که قصد داشتم از او بپرسم، اما روز بسیار طولانی را پشت سر گذاشته بودم و همانجا روی مبل خوابم برد. تمام شب خوابیدم، اما نمیدونم چه مدتش را روی آن مبل گذراندم، چون وقتی صبح روز بعد از خواب بیدار شدم در یک تخت راحت دراز کشیده بودم، اما در فینکا ویخیا نبودم. در حقیقت اصلا در کوبا نبودم، تقریبا 1000 مایل دورتر بودم. همونطور که به پشت دراز کشیده بودم، اولین چیزی که از میان چشمهای نیمه بازم دیدم یک سقف ناآشنای دیگر بود. این یکی تیرهای افقی داشت. به پهلو غلط زدم و سایر حواسم هم شروع کردند به بیدار شدن. صدای هوهوی یک نواخت دستگاه تهویه هوا را می شنیدم و وجود ملافه نرمی را زیر بدن برهنم حس می کردم. بعد مشغول ارزیابی اتاق شدم. در تاریک روشنای اول صبح تشخیص دادم اتاق جاداری است و اساسیه بزرگی در آن چیده شده است. به طرف دیگر غلط زدم و تخت کینگ سایز دیگری را دیدم. تخت خالی بود و رو تختی آن کاملا صاف بود. 3 روز بود با خودم فکر می کردم آیا ارنست شبها می خوابد یا نه؟ حالا جواب این سوال را می دانستم. میان وزوز یک نواخت دستگاه تهویه هوا صدای بوق ماشینی را از بیرون شنیدم. بعد صدای بوق دومی به گوشم رسید و هر دو همزمان شروع کردند به سر و صدا کردن. وقتی بالاخره این صدای آزاردهنده تمام شد، صدای بوقهای دیگری هم به گوشم رسید که البته به شدت دوتای اولی نبود. با دقت گوش دادم. صدای اتوبوس و از فاصله دورتر صدای ناله آژیر می آمد. همونطور که از خودم می پرسیدم ارنست کدام جهنمی رفته؟ از روی تخت برخواستم و روی فرش زخیمی که پا در آن فرو می رفت شروع کردم به راه رفتن. پرده ها را کنار زدم و یک لنگه پنجره را باز کردم. بیرون از آنچه فکر می کردم روشن‌تر بود، اما خورشید در آسمان نبود. آن پایین گروهی از موجودات کوچک در پیاده‌رو ازدحام کرده بودند. ما بین 2 پیاده‌روی سیمانی 4 ردیف ماشین‌های زرد رنگ دیده می‌شد که با سرعت دیوانه‌واری در رفت آمد بودند. تا جایی که می‌توانستم ببینم تاکسی‌ها به چپ و راست می‌رانند و راه همدیگر را سد می‌کردند. با توجه به اینکه حافظم بهتر نشده بود هنوز هم نمی‌فهمیدم کجا هستم، اما همه چیز به شکل مبهمی آشنا به نظر می‌رسید. صدای آژیری که چند دقیقه پیش شنیده بودم بلندتر شده بود. درست وقتی یک ماشین آتش نشانی دراز قرمز رنگ نمودار شد، در اتاق هم باز شد. ارنست بود که 2 کیسه کاغذی سفید دستش بود.
صبح خیر جک. با این زیر شلواری چه باحال شدی.
با نمک بود ارنست. خیلی خیلی خنده دار بود. ارنست کیسه ها را روی یک میز گذاشت و همونطور که درون یکی از آنها دنبال چیزی میگشت گفت
بلش کن. قهوه خریدم و 2 تا نون باگل از یکی از بهترین فانتزی فروشی های نیویورک.
پس جامون مشخص شد. ما توی نیویورک هستیم ها؟
هنوز یادت نیومده؟
چی باید یادم بیاد؟
تو توی نیویورک بزرگ شدی؟ توی کوینز؟
یک بار دیگر از پنجره به بیرون سرک کشیدم و گفتم حس میکنم قبلا اینجا بودم. ارنست در پوش لیوان قهوه استایروفوم رو باز کرد و گفت
خب امروز صبح چند تا کلمه با رئیس صحبت کردم. تصمیم داره اجازه بده کمی از حافظت برگرده. البته برگشتش ذره ذره خواهد بود، کم کم و سر صبر. اما در طول روز رفته رفته چیزهایی رو به خاطر میاری.
عرض اتاق را طی کردم، لیوان قهوه‌ام را از داخل یکی از کیسه ها برداشتم و گفتم: این از کجا آوردی؟
از بهترین رستوران نیویورک. صبر کن تو مزه نونو بچشی. امیدوارم از طعم پیازشم خوشت بیاد.
این را گفت و کاغذ هر دونان را باز کرد. برای من که خوبه، اما فکر کنم خیلی خنده‌دار بوده که دوتا کیسه کاغذی در طول پیاده رو بین زمین و هوا خود به خود پرواز کنن.
خودت بهتر میدونی جک. من فقط رفتم و یک کمی قدم زدم و وقتی برگشتم این دوتا کیسه پشت در بود.
نمیخوای که بگی شما توی رستوران ها هم رابط دارید ها؟
همه جا رابط داریم. اگه بدونی چند تا از آدم هایی که توی زندگیت میشناختی با ما در ارتباطند، از تعجب شاخ در می آوردی.
پشت میز ماهگونی روبروی ارنست نشستم و همونطور که مشغول خوردن نان خود بودم گفتم:
خب حالا که توی نیویورک هستم، اول از همه میخواید چی ببینی؟
ارنست فنجانش را زمین گذاشت، اول به مایه سیاه رنگ داخلش نگاه کرد، بعد نگاهش را به من دوخت و گفت:
میخوای باور کن میخوای نکن، اما به خاطر من اینجا نیومدیم. اومدیم اینجا تا تو بتونی چند تا چیزو ببینی، تیکه های از گذشته تو.
فکر نکنم بتونم چیز رو به یاد بیارم.
خب اما به یاد میاری دوست من، به یاد میاری.
برای یک لحظه نگران شدم که ممکن است چه چیزی درباره خودم کشف کنم، اما بلافاصله این فکر را عقب راندم و سؤالی از ارنست پرسیدم که اصلا ربطی به من نداشت. با آهنگی متین و لحنی دوستانه پرسیدم: ارنست، دیشب چه اتفاقی افتاد؟ منظورم با اگنسه، میتونی دربارش با من حرف بزنی؟ نفس عمیقی کشید و برای چند لحظه نفسش را نگه داشت، بعد آرام و آهسته هوا را بیرون داد و گفت:
خب مسلمان میتونم بهت بگم جک، اما تو که خودت همه چیزو دیدی.
دوباره به اندازه همون موقعی که داشتم آن دو را دید میزدم احساس عذاب وجدان کردم.
ارنست، من فقط یکی دو دقیقه نگاتون کردم، واقعا میگم همینقدر نگاه کردم، حس میکردم دارم فضولی میکنم.
بیخیال، اصلا برام مهم نیست. صادقانه بگم حتی بهش فکرم نکردم. حس میکردم داری نگاهمون میکنی، اما ذهنم عمیقا درگیر چیز دیگه ای بود.
به اون چی گفتی؟ حدود 100 سالی گذشته.
این مسئله شخصیه جک، چیزیه که هیچ کس بجز من و اگنس نباید بدونه.
سکوت کوتاه دیگری به وجود آمد. دستش را برد پشت سرش و به موهای سفیدش کشید.
بیا فعلا این چیزا رو فراموش کنیم. تو مهمونی به تو خوش گذشت؟
معلومه که به من خوش گذشت. آدمای جالب زیادی رو ملاقات کردم. خیلی لطف کرد که همچین مهمونی رو به خاطر تو ترتیب داد.
فقط به خاطر من نبود. درست مثل این سفرمون به نیویورک، مهمونی به خاطر تو هم بود.
به خاطر من؟ دست وردار ارنست، تو که میدونی تا قبل از دیشب هیچ کدوم از این آدم ها رو ندیده بودم.
دقیقاً، زدی به هدف. همونطور که گفتم مهمونی برای تو هم بود.
و بالاخره فهمیدم منظورش چیست.
این داستان ادامه دارد.